الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با شرکت‌های تضامنی بود. دیروز در ارتباط با تقسیم و توزیع سود در شرکت‌های تضامنی خدمتتون مطالبی رو عرض کردیم. آخرین مطلبی که گویا من خدمتتون عرض کردم همون بحثی بود که در ماده 119 قانون تجارت اومده بود که در شرکت‌های تضامنی منافع به نسبت سهم و شرکه بین شرکا تقسیم میشه، مگر اون که شرکت نامه غیر از این ترتیب رو مقرر داشته باشه. اینو من در جلسه قبل مطرح کردم. یکی از دوستان نسبت به اون ذیلی که ما مطرح کردیم سوال داشتن. اون ذیلی که ما مطرح کردیم اینه که شرکت نامه نمیتونه یکی از شرکا رو مطلقاً محروم از سود کنه. گفتن که این از کجا استفاده میشه؟ بله، در محشا که آورده بود که این اتفاق نمیشه بیفته. آی اسکینی هم بر این مسئله تصریح کردن، آی سماواتی هم تصریح کردن که نمیشه به هر حال یکی از شرکا کلن محروم از سود باشه. محروم شدن یکی از شرکا از سود به معنای از بین رفتن شرکته، چون مقتضای شرکت همینه که انسان در سود و زیان شریک باشه. البته ممکنه که سود رو به نسبت سهم و شرکه تعیین نکنن، ولی به هر حال اقتضاء شرکت اینه که در منافع حاصل سهم باشه. هم اینطور که در حاشیه گفته بود که درستان هست، گفته بود که ماده 575 قانون مدنی هم این مسئله رو تایید میکنه. کلن یه عمدیست که تقریبا روشن همه اتفاق نظر دارن که نمیشه در شرکت نامه و اساس نامه بعضی از شرکا رو کلن از سود محروم کرد. این سوالی بود که از عزیزان کردن، در خصوص جواب دادم، گفتم شاید شما هم سوال باشه، جوابش خدمتتون هست. خب در ارتباط با توزیع سود، قانون تجارت تکلیف نکرده که شرکت‌های تضامنی اگر سودی رو میخوان توزیع کنن حتما سود به صورت نقد باشه. به خاطر این آقا میفهمن سود در شرکت‌های تضامنی میتونه به صورت نقد توزیع بشه، میتونه به صورت جنس توزیع بشه، میتونه اصلا سود در شرکت‌های تضامنی به صورت مقاسه و به شکل تهاتر باشه. فرض کنید شما یه شرکت تضامنی رو اندازی کردید، کیک و کلوچه تولید میکنید. خب میتونید از منافع سالانه چند جعبه کیک و کلوچه به شرکای خودتون بدید. ضرورتی نداره پول نقد بدید. میتونید منافع حاصل رو به صورت جنس در اختیار شرکتون بگذارید. ما در شرکت‌های سهامی اینو نداشتیم دیگه. در شرکت‌های سهامی پول نقد توزیع می‌شد، ولی در شرکت‌های تضامنی میتونه جنس توزیع بشه. شما تعاملتون بسیار خوب، کما اینکه میتونه خب مقاسه و تهاتر باشه. اگر به هر حال عهد از شرکا بدهکار به شرکت بود، سودش رو با اون بدهیش میتونن تهاتر کنن. اینم پس به هر حال توزیع سود در شرکت های تضامنی ضرورتی نداره به شکل نقد باشه، به شکل غیر نقد هم میتونه باشه. اگه به ذهن شریفتون باشه، ما در شرکت های سهامی گفتیم که قانون شرکت های سهامی رو مکلف کرده که حتما ذخیره احتیاطی داشته باشه. 10% از سود سالانه رو شرکت های سهامی موظف بودن که به عنوان ذخیره احتیاطی خودشون در نظر بگیرن. خب این ذخیره احتیاطی در شرکت های تضامنی وجود نداره. عرض کردیم شرکت های سهامی هم موظف بودن 10% از سود سالانه رو ذخیره احتیاطی داشته باشن، البته تا سقف، و هم موظف بودن که سود سالانه 10% توزیع نقدی داشته باشن. از اون 10% ذخیره احتیاطی تا 10% سود نقدی، بقیهش به اختیار مجمع عمومی بود که تصمیم بگیرن این رو سود انباشته کنن یا توزیع کنن بین سهامدارها. ولی این چنین ذخیره احتیاطی در قانون پیش بینی نشده، به وفق قانون ملزم نیستن شرکت های تضامنی که حتما ذخیره احتیاطی داشته باشن. البته ممنوع از این قصه نیستن، این میتونه به تصمیم شرکت نامه یا اساس نامه باشه یا تصمیم متأخر شرکا باشه که تصمیم بگیرن بخشی از سود رو ذخیره احتیاطی کنن. ما در شرکت های تضامنی گفتیم چون تکلیفی به پرداخت سود سالانه ندارن، اصلا همه سود ممکنه ذخیره احتیاطی باشه تا روز انحلال شرکت و انقضاء مدت شرکت، که اون زمان میتونن هرچی موند یه بین خودشون تقسیم. اینم مسئله ایست که در ارتباط با شرکت های سهامی وجود داره. و عرض کردیم که خب اینها نکات کلی بود که در ارتباط با توزیع سود در شرکت های سهامی بود. قبلا به یه بحث دیگه اشاره کردم که نشد تکمیلش کنیم، گفتم این بحث مهم نیست که از منظر فقهی هم باید بحث بشه. اون بحث رابطه شرکا با همدیگه در شرکت های تضامنی است. البته قبل از این بحث اجازه بدید من به یه نکته دیگه بپردازم، و اون تصمیماتی است که قانوناً بی اثر نسبت به شرکت های تضامنی. اون تصمیمات بپردازیم تا بعد این بحث رابطه شرکا. قانون تجارت بعضی از تصمیمات رو در شرکت های تضامنی تصمیم بی اثر خونده. البته بعضی رو گفتن که قانون تصمیمات بی اثر و تصمیمات ممنوع تلقی کرده، که حالا یه مورد تصمیم رو قانون گفته که این تصمیم ممنوعه، در موارد دیگه گفته بی اثره. ولی ظاهرا اونجایی هم که قانون گفته این تصمیم ممنوعه، یعنی معنیش این نیست که اگر این چنین تصمیم گرفتید عمل غیر مجاز انجام بدید. ممنوعه یعنی این تصمیم شما بی اعتباره. حالا ما بین تصمیم ممنوع و بی اثر تفاوتی به لحاظ حقوقی و حکمی نمیبینیم، ولی مثلا سماواتی تفکیک قائلن بین تأثیر بی اثر و تصمیم بی اثر و تصمیم ممنوع. اگه تصمیم ممنوع به معنای تصمیم غیر مجاز بود که نفس اون تصمیم فعل مجرمانه بود خوب بود، ولی اگر تصمیم ممنوع یعنی به هر حال بی اعتبار این تصمیم، که به نظر ما میاد تصمیم ممنوع یعنی تصمیم بی اعتبار در اینجا، نه اینکه ممنوع به معنای غیر مجاز که فعل مجرمانه باشه. خب از جمله تصمیمات بی اثر همونی بود که در ماده 116 خوندیم. ماده 116 مشعر به این مسئله بود که هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکان خرم. بحث این بود که شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. بعد ذیلش بود هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکان خواهد. خب این یکی از تصمیمات بی اثر. ولی اگر دقت کرده باشید قانون میگه در مقابل اشخاص ثالث که علم یکان خواهد بود، یعنی این تصمیم مطلقاً بی اثر نیست. اگر شما برخلاف این تصمیم میگرفتید قانون نمیگه مطلقاً بی اثره، بلکه ممکنه مفهوم مخالف قانون بگه که در مقابل خودشون اثر داره ولی در مقابل شخص ثالث بی اثر. البته این مفهوم مخالف رو نمیپذیریم که ما بگیم از این ماده اثبات میکنیم که حتما در بین خودشون اثر داره، ولی بعدی هم نداره که به هر حال قانونگذار نظرش این باشه که این تصمیمات در میان خودشون اثر داره و در مقابل شخص ثالث بی اثر. پس این میشه یک تصمیم بی اثر. البته بی اثر بودن و بی اعتبار بودن در مقابل شخص ثالثه، معناش اینه که شما به استناد این توافق نمیتونید نسبت به شخص ثالث استدلال بکنید که من هیچ مسئولیتی در پرداخت دیون و تعهدات و بدهی های شرکت ندارم. خب این یه مورد بود. مورد دوم ماده 125 بود. هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته، هم از این که در اسم شرکت تغییر داده شده یا نشده باشد. شریک منظم دیگه. هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود، گفتیم اصطلاحا میگن شریک منظم، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته. قبل از ورود او داشته چه کل قرض قبل از ورود او بوده، چه سبب قرض و تعهد بدهی قبل بوده. یعنی ممکنه که الان شرکت دین حالی نداشته باشه ولی سببش قبلا بوده، به هر حال او مسئول. بعد در ذیل ماده 125 اومده هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکون خواهد. لحن این ماده مثل لحن ماده 116 است و این ترتیباتی که بین شرکا وجود داره در ارتباط با اشخاص ثالث بی اثره. حالا در ارتباط بین شرکا یک کسی گفت مفهوم مخالف داره ذات اثره، اگه گفت مفهوم مخالف نداره ذات اثر نیست. خب این دو موردی بود که قانون تجارت تصریح کرد که این تصمیمات بی اثرن. البته بی اثر مطلق نبودن، بی اثر در برابر شخص ثالث بودن.
شخص ثالث که آخرش بیاره اگر این نباشه که مفهوم داره دیگه بلاوش بدی
درجه از مفهوم که داره قطعا نسبت به شخص ثالث بی اثر است، یعنی ممکنه نسبت به شرکا با شروطی ذات اثر باشه، اما اون شروطش چیه معلوم نیست. این که تردید در داشتن مفهوم مخالف از این جهته که اگر نسبت به همه بی اثر بود میگفتن کلن بی اثره، نمیدونن در برابر شخص ثالث. این قیدی که زدن در برابر شخص ثالث درجه از مفهوم قطعا داره و الان میگفتن کلن بی اثره. سوالی
اگر این
خب ضامن باشن، یعنی اگر اساسنامه و شرکتنامه ساکت باشه قاعده اینه. در فرض این که اساسنامه و شرکتنامه هیچ ترتیبی رو مقرر نکنه قاعده اینه که اینها متضامنن مسئولن. ولی اگر در ابتدای شرکت ما یه توافق غیر از این کردیم بازم متضامنن مسئولیم یا متضامنن مسئول نیستیم؟ پس لولا این تفسیر خود قاعده و قانون دلالت میکنه و این که اصل اینه که شما متضامنن مسئولید. حالا اگه ما در شرکت نامه خلاف اینو توافق کردیم آیا اون توافقه اعتبار داری یا اعتبار نداری؟ پس همه اینا در فرض اطلاق شرکت نامه و اساس نامه. اطلاق یعنی عدم توافق برخلاف این. شما هیچ توافقی نداشتید ولی قاعده اینه که متضامنن مسئولید. ولی اگر اومدید توافقی در شرکت نامه برخلاف این داشتید چی؟ البته ماده 125 ضرورتاً این توافق در شرکت نامه نیست، چون فرض اینه که انضمام شریکه دیگه. انضمام شریک بعد از اینه که اون شرکت نامه و اساس نامه صورت گرفته، انضمام شریک نه. خب در رابطه با انضمام شریک شما یه توافق مؤخری با اون شریکی که میخواد سهم شما رو بخره دارید. در حقیقت شما دارید یه خرید و فروش میکنید، یه سهم و شرکت دارید، دارید این سهم و شرکتتون رو به ثالثی میفروشید. در این قرارداد خرید و فروش بیعی که دارید در سهم و شرکت قرار میدید، میتونید شرط کنید که تمام بدهی های سابق شرکت هم بر عهده توست، میتونید شرط کنید که تمام بدهی ها به عهده من، میتونید اینا رو شرط کنید.
میتونید تلاش رو اساس این تفصیل بین واحد عامل و غیر عامل است و اینکه این باید به عامله باشه. ولی اگه اون تفصیل قبول نشود، هر عامل و فرد قانونی طبیعتاً نباید نافذ بشه.
آره خب باید ببینیم قانون ناظر به اطلاق عقده یا ناظر به تغییر عقد هم هستیم، تو فقه خودمونم بحث میکنیم. یعنی بعضی از قوانینی که ما مطرح میکنیم ناظر به اونجاییست که عقد مطلق باشه. مثلا ما میگیم که به طور مثال در ارتباط با عقود جایز، هر وقت شما خواستید میتونید به هم بزنید. خب این در فرضی که عقد مطلق باشه. حالا ما یه در یه عقد جایزی اومدیم قید کردیم که تا یک سال به هم نزنیم، بازم هر وقت خواستیم میتونیم به هم بزنیم یا نه؟ میگه شما میگید عقد جایز عقدیست که هر وقت خواستید یک طرف میتونید فسخ کنید، این در فرضیست که خب عقد شما اطلاق داشته باشه. ولی اگر در ضمن عقد مثلا شرکت توافق کردید با هم که هر دو ملزم باشیم تا یک سال اینو به هم نزنیم، بازم میتونیم هر وقت خواستیم به هم بزنیم؟ یعنی اینایی که قانون در اینجا مطرح میکنه اینا در فرض اطلاق عقده، یعنی هیچ توافقی بر خلاف این مقرر نشده باشه. خب عرض کردم که این دو مورد رو که گفتن تصمیم بی اثره، اما در ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم شرکه شرکا کم شود، مادام که این کم بود جبران نشده تودیه. البته این تودیه ولی همون تعدیه بهتر معنا میده. شما فهمیدید که نوشته شما تعدیه است. آره تودیه، ولی خب اون چیه؟ این رو تو دیم من
در
دست
نمیزنم، در دست
خطری تودیع تودیع خیلی بیشتر من تودیع. حالا تودیع هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است. این رو آقای سماواتی فرمودن که این تصمیم ممنوعه. نکنید اینجا نفس عمل ممنوعه، یعنی شما دارید این کار رو مجاز نیستید انجام بدید این تصرف. حالا تصمیم به این هم بی اثره دیگه. به نظر میاد این ممنوع همون بی اثره. البته اگه قرار بشه این سود رو پرداخت کنید، کارتون میشه کار غیر مجاز، میشه همون ممنوع. ولی تصمیم به این قسم میشه تصمیم بی اثر. آره تصمیم آره دیگه این ممکنه تصمیم باشه، تصمیم جمعی باشه، شرکا تصمیم بگیرن. فرض کنید شما سالانه الان نشست برگزار میکنید، ترازنامه مالی تصمیم بگیرید که سود تقسیم کنید، در حالی که ضررهایی دارید که جبران نشد. که این ماده 132 نشون میده که کاستی های سرمایه باید از محل منافع تأمین بشه. این یه الزام قانونیه، الزام قانونیست که کسر سرمایه رو باید از محل منافع شرکت تأمین کرد. البته از غیر منافع شرکت دیگه نه، چون ماده 133 میگه جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا شرکت رو نمیتواند، هیچ یک از شرکا رو شرکت نمیتواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد. ولی ملزمی که شرکت کسر سرمایه خود را از محل سود سالانه و منافع شرکت جبران بکنید که این ماده 132 در ارتباط با سرمایه تودیع منفعت یعنی منفعت رو مال شما بدونیم. نه کنید تودیع منفعت و تعدیع منفعت تفاوتش اینه که
منفعت
خب ما دو نوع حسابرسی داریم دیگه، یکی نفع خالص داریم یکی نفع غیر خالص داریم. اگه نفع خالص باشه فرمایش شما درست، اصلا منفعتی وجود نداره. اگه نفع خالص باشه، اگه نفع غیر خالص باشه نه.
حالا منفعتی که بیشتر از
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم و شرک شرکا کم شود،
حالا یه منفعت خیلی خوبی هم نصیب شده هنوز نمیتونیم تا حساب
کنیم. خب نه، اون که سهم و شرک کم نشده اگه منفعت خوب باشه دیگه. نکنید فرض اینه که در اونجایی که سهم و شرک کم بشه در اونجا نمیشه منافع داد. حالا من عرضم اینه که گاهی وقتا کم شدن سهم و شرکه به معنای ضرر ضرورتا نمیتونه باشه. مثل این که شما وسایلی خریدید، این وسایل ارزون شده، شما با دلار 30,000 تومان خریدید، انشالله دلار شده 15,000 تومان و بلکه کمتر از 15,000 تومان شده 11,500، بودجه 11,500 دیدن انشالله شده 11,500. الان سهم و شرکه شرکا کم شده، یعنی شرکا پولی که دادن و شما باش تجهیزاتی که خریدید این کم شده، این ضرورتاً ضرر هم نیست. حالا البته ما چون یه مقداری نمیخوام خیلی وارد بحث حقوقی و کلن بحث شرکت های تضامنی به صورت عمیق بشیم، چون میخوام منظر فقهی خودمون رو بحث بکنیم، کم شدن سهم و شرکه ضرورتاً به معنای ضرر عملیاتی نیست. این ما در عملیات هیچ ضرری نکردیم، ما همین تجهیزاتی که برای شرکت خریدیم اینطوری شد، یعنی سلهی که ساختیم شما سهم شرکتون کم شد. حالا اگه اون سرمایه که شما گذاشتید با دلار 30,000 تومان بخوام کل دارایی شرکت رو بفروشیم و به شما بدیم، نصف اون چیزی که گذاشتید به شما میرسه، در عینی که ما در عملیات سود تجاری داشتیم و ضرر هم نکردیم. یعنی اون بنفیت اون سود رو میتونیم بگیم که سود داشتیم بدون ضرر و درست هم حساب کردیم، یعنی سهم شرکت کم شد. البته این ماده ناظر به این موردی که من میگم علل قاعده نباید باشه، باید انصراف از این مورد داشته باشه، ولی میخوام بگم اطلاق شامل این لااقل میشه، ولی باید انصراف از این مسئله داشته باشه. خب بسیار خوب، من خواستم این تصمیمات بی تأثیر رو بگم بعد وارد این بحث بشیم که در هر حال رابطه شرکا در شرکت تضامنی با هم دیگه چگونه است. میکنید اساسا شرکت تضامنی این بود که هر یک از شرکا مسئولن که تمام دیون و بدهی های شرکت رو بعد از این را پرداخت کنن. خب حالا من که یک شریک تو این مثلا چند شریکم، نسبت به همه پولی که این طلبکار اومده از من گرفته، آیا من حقی دارم که از سایرین مطالبه کنم بگم یک پنجم شرکت مال من بوده ولی کل بدهی رو من پرداخت کردم، یا نه چون خودم از اول اینو پذیرفتم دیگه نمیتونم از دیگری مطالبه بکنم؟ شانس ما گرفت که طلبکار اومد یقین ما رو گرفت، به دیگران مراجعه نکرد، از ما همه پولی خواست. قانون تجارت خیلی صریح در ارتباط با رابطه شرکا وارد نشده، ولی ما میتونیم از خود ماده 116 از هم مفهومش بفهمیم که نه، این مسئله در میان شرکا بحثش متفاوته، این در ارتباط با شخص ثالثه که شما مسئولیت تضامنی دارید، ولی در ارتباط با شرکا شما هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکون خواهد بود، ولی در ارتباط با خودتون که نه که علم یکون نخواهد. خب قاعده شرکت اقتضا میکنه که هر کس بدهی و تعهدش به اندازه سهمی است که در شرکت داره. من بیش از سهم نباید متحمل ضرر و دیون و بدهی و شرکت بشم. پس قاعده شرکت اینه و شاید نیاز به ذکرم نداشته که درسته من در ارتباط با ثالث مسئول پرداخت تمام بروزم، ولی نسبت به اونهایی که پرداخت کردم میتونم به سایر شرکا مراجعه کنم و سهم خودم رو از اونها دوباره مطالبه کنم، بگم این درصدش سهم من بوده بقیهش رو شما برپرداخت کنم. پس مسئولیت ما در برابر ثالث به معنای بدهکار بودن واقعی ما نیست. ما در برابر ثالث بدهکار هستیم و مسئول پرداخت هستیم، ولی بدهی واقعی نداریم. چون بدهی واقعی نداریم میتونیم مراجعه کنیم به سایر شرکا و از اونها بخوایم که خب سهم خودتون رو بدید که میزنن. اگه نداشتن مثل هر بدهکار مؤثر میشه. یعنی فرض کنید اونها به عبارت دیگه منی که از عهد شرکا هم و اومدم تمام بدهی های شرکت رو پرداخت کردم، نتیجهش اینه که اونا میشن باز بدهکار به من، سایر شرکا به من میشن بدهکار. حالا که به من شدن بدهکار، من باید بدهی هم از اونا وصول کنم. خب اونا اگه نداشتن مثل یه مدیون ماسته. پس قاعده شرکت اینه. من کتاب های حقوقدان های مختلفی رو نگاه کردم، اونایی که متعرض این بحث شدن البته همه متعرض نشده بودن، یا قاعده شرکت همینه که باید شرکا، البته شما در شرکت نامه و اساس نامه میتونید نسبت به این سهم به یه توافق جدیدی دست پیدا کنید. یعنی مثلا فرض کنید که من 1/5 شرکت رو دارم، میتونید تو اساسنامه یا شرکت نامه قید کنید که 1/6 یا 1/7 یا 1/4 از بدهی ها و ضرر ها رو مسئول باشم. اما قاعدتا نباید در شرکت نامه و اساسنامه کسی رو معاف کنید از کل مسئولیت و یا تمام مسئولیت و ضرر رو بر کسی متحمل کنید. حالا ما فعلا در فرض اطلاق شرکت نامه و اساسنامه صحبت میکنیم، یعنی در اونجایی که شرکت نامه و اساسنامه هیچ قید و قراری نگذاشتن و ما هم یه شرکت تضامنی اومدیم تأسیس کردیم، خب حالا این طلبکار اومد چون ما رو میشناخت یا میدونست پول نقد داریم یا میدونست کمرویم محجوبیم یه جوری آبرومون ازش میترسیم در خطره، اومد یقین ما رو گرفت، ما همه دیون شرکت رو پرداخت کردیم، خب حالا بقیه به ما شدن مدیون. نسبت دینشون چی؟ همون نسبت سهمیست که داشتن، نسبت سهمی که داشتن به همون نسبت من دیم. آره سال 24 هم دوباره عرض میکنم. چون نه قاعده شرکت هم در شرکت تضامنی من ضامن ثالثم، من ضامن بدهی های شرکتم برای ضامن برای ثالث. اگر شرکت شخصیت و حقوقی مستقل داره من ضامن اون. فرض اینی که بعد از انحلال اصلا طلبکار زمانی میتونه از من بدهی های شرکت رو وصول کنه که شرکت منحل شد. بعد از شرکت منحل شد یعنی مرده. شما یه ضامن یه کسی بشید بمیره، معنیش این نیست که دیگه شما ضامن نیستید. چه هستی میفهمی؟ نه قاعده باب شرکته، قاعده باب شرکت این نکنید قانون تصریحی نداشت تو این قضیه. حد اکثر اونی که ما از قانون استفاده میکردیم این بود که از مفهوم مخالف ماده 116 ما استفاده کنیم که ما میتونیم در اساسنامه و شرکتنامه یه توافقی بکنیم که اون توافق میتونه این باشه که درسته که ما شریک های متضامن هستیم، ولی هر کدوم از شرکای متضامن اگر دیون شرکت رو پرداخت کردن، اگر مازاد بر سهم شرکشون بود نسبت به اون، میتونن به سایر شرکا مراجعه کنن. این خودش یه توافق. این رو ما میتونیم از مفهوم مخالف ماده 116 استفاده کنیم، کما اینکه میتونه اقل باشه یا اکثر باشه. نکنید مفهوم مخالف ذیل ماده 116 قدر متیقنش اینه که اگر شما در اساسنامه یا شرکتنامه قید کردید و توافق کردید که هرچی از دین مازاده بر سهم و شرکت دادید میتونید به شرکا مراجعه کنید، قدر متیقنش اینه که خب این بین خودتون اعتبار. اما در فرض سکوت آیا قاعده باب شرکت است یا در فرض سکوت قاعده باب شرکت نیست؟ چرا نیست؟ چون شما از اول گفتید من ضامن همه بدهی‌های تو هستم. وقتی گفتید من ضامنم یعنی ذمه شرکت رو کلن بری کردید. ذمه شرکت که بری شده، ذمه شرکا هم بری شده. یعنی وقتی شما از اول اومدید خودتون با اختیار گفتید من ضامن همه اینا هستم، یعنی چی؟ یعنی دیگه شما ضامن نیستید، دیگه مثل زمان شرعی رو داریم عرض میکنیم، نقل ذمه است نه ضمن ذمه. یعنی اومده گفته هرچی بدهی بر عهده شرکت بوده اومده بر عهده شما، مثل همه مواردی که شما ضامن میشید. خب میگید من سهم شرکتم بیش از این نبوده، اصلا در ضامن شدن لازم نیست شما سهم شرکت داشته باشید. شما نسبت به یک معامله بیگانه اید، یا آقای رفته یه معامله کرده بدهکار شده، شما به آقا میگید که آقا من ضامن بدهی هستم و هرچی آقا بدهکاری بیا از من بگید. خب حالا گفتید هرچی که بدهکاری بیا از من بگید، دیگه اینجا معنا نداره که بگید من هیچ سودی نبردم، من مالک نبودم، من خرید و فروش نکردم. این عقد زمان، عقد زمان. ولی آیا عقد زمان قبل از اون ذمه وجود داره؟ یعنی شما قبل از این که این معامله رخ بده، شما قبل از این که معامله رخ بده و بدهی بر ذمه باشه میتونید ضامن بشید؟ چون شرکت نامه مال اون زمانی است که هنوز بدهی رخ نداده، یا عقد زمان مال اون زمانی است که نه، اول یک معامله واقع شده، یه چیزی بر ذمه قرار گرفته، حالا شما اومدید ضامن شدید. من فعلا دارم تشبیه میکنم هم. من میخوام بگم در شرکت‌های تضامنی مثل اون عقد زمان است که یعنی شما چون ضامن شدید کاری ندارید که ما چقدر سهم داشتیم نداشتیم، مثلا هیچ نفعی شما نبرید، هیچ سهمی نداشتیم، ضامن شدید دیگه، چون ضامن شدید. ولی خب حالا ما اون عقد زمانم توضیح میدیم، بعد از اینکه من ضامن شدم میتونم نسبت به اون که ضامن شدم رجوع کنم بگم خب حالا پول منو بده، من ضامن پرداخت شدم ولی بدهکار واقعی که نبودم، حالا تو پول منو بده. این ضامن شدن من در حقیقت میخواست دل او رو گرم کنه که بدون پولش ازه، ولی باز من دوباره میتونم به شما که بدهکار اصلی مراجعه کنم پولمو بگیرم. این خب آقایان فهمن، البته خیلی ها متعرض نشدن، یکی دو نفر آقای سماواتی متعرض شدن، ایشونم بر اساس گفته بعضی از حقوقدانهای کشورهای دیگه این رو قائل شدن که بر اساس مقتضای عقد الشرکه به هر حال شما میتونید مراجعه کنید و به سایر شرکا و حصتون رو از اونا بگیرید. ولی این یه مسئله بسیار مهمیه در شرکت تضامنی که باید به لحاظ فقهی بحث بشه. قانون نسبت به این قضیه ساکت نوشته، حقوقی هم از این منظر به مسئله کمتر نگاه کردن که بگن خب این رابطه شرکا با هم در اینجا چی میشه. تموم شد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.